اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تهیه میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجویان گفت که از شهامت و استقامت میلیون ها پناهجویی که به خاطر خشونت و سرکوبگری مجبور به ترک کشورهایشان شده است قدردانی کرده و از آنان حمایت میکند. بایدن گفت که در حال حاضر نزدیک به 110 میلیون نفر در جهان مجبور به ترک کشورهایشان شدند که به گفته وی این شماره پناهجویان در تاریخ پیشینه نداشته است. بایدن همچنان گفته است که میلیون ها نفر دیگر به شمول زنان و کودکان از افغانستان، سوریه، ونزوئلا، سومالیا و سودان جنوبی آواره و مهاجر شدند. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز تهاجم نظامی روسیه تا کنون بیش از 8.2 میلیون شهروندان کشور به کشورهای خارجی، عمدتاً کشورهای اروپایی پناه برده و کم و بیش 6 میلیون نفر دیگر در داخل اوکراین به جا شدند. راکش سود، سفیر پیشین هند در کابل، میگوید که در حال حاضر فکر نمی‌کند دهلی جدید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، مگر اینکه با گفته وی شاهد یک تغییر بزرگ در پالیسی‌های طالبان پیرامون یک حکومت همشمول، حقوق بشر و پیرامون اقدام علیه گروه‌های مختلف تروریستی باشند. آقای سود در صحبتی با صدای آمریکا گفت که در دیدار نرندرا مودی صدر اعظم هند با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن، مسائل مختلف به شمول افغانستان و حتی پاکستان نیز بحث خواهد شد، چرا که به گفته آقای سود پاکستان با چندین بحران روبروست. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز سه‌شنبه 20 ماه جون غرض یک سفر رسمی 4 روزه وارد ایالات متحده شده است. 10 تن در ایران به خاطر نوشیدن مشروب خانگی ساخته شده با محلول میتانول جان باختند. رسانه دولتی ایران با نشر این خبر گفته است که این افراد در یک محفل مشروب خوری کرده بودند. رسانه دولتی ایران به نقل از مقامات گفتند که در کنار تلفات انسانی بیش از 140 نفر که در محفل شرکت کرده بودند مریض شدند که وضعیت 4 تن آنان وخیم خوانده شده است. دهاتن بر اساس گزارش ها هفته گذشته در ولایت البرز ایران به خاطر نوشیدن مشروب آلوده در شفاخانه بسری شدند. نوشیدن محلول میتانول بیشتر باعث کوری شده و در بسا واقعات سبب مرگ فرد نیز می شود. پاکستان روز سه‌شنبه 20 جون قرارداد 4.8 میلیارد دلاری اعمار یک نیروگاه هسته‌ای را با چین امضا کرد. پیش از این نیز چین 4 دستگاه دیگر برق هسته‌ای با ظرفیت مجموعی تولید 1230 مگاوات برق را در شهر چشمه پاکستان اعمار کرده است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
این دستگاه تولید برق که 7 نیروگاه تولید برق هسته‌ای ساخت چین در پاکستان است، ظرفیت تولید 1200 مگاوات برق را داشته و در شهر چشمه در ایالت پنجاب آن کشور اعمار خواهد شد. یادداشت تفاهم‌نامه این پروژه روز سه‌شنبه میان شرکت ملی نیروی هسته‌ای چین و کمیسیون انرژی اتمی پاکستان در حضور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امضا شد. صدر اعظم پاکستان در یک پیام توییتر گفته است که این پروژه بخشی از طرح امنیت انرژی در پاکستان است تا منابع انرژی آن کشور را متنوع کرده و نیز برق ارزان‌تر را بر صنایع و مردم عام عرضه کند. حکومت پاکستان با مشکلات غیر منتظره و کم پیشینه اقتصادی در تقلاست که بحران بازپرداخت وام‌های آن کشور بخشی از آن است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او در ملاقات با همتایانش در چین نگرانی اش را در مورد فعالیت‌های نظامی چین در کیوبا ابراز داشته است.
کاملا واضح ساختیم که نگرانی عمیقی درباره فعالیت‌های استخباراتی و نظامی جمهوری مردم چین در کیوبا داریم و ما از خاک و منافعمان دفاع خواهیم کرد. آقای بایدن مرا به چین فرستاد چرا که قویاً به این باور است که ایالات متحده و چین موظفند روابطشان را مسئولانه مدیریت کنند.
آقای بلینکن در یک کنفرانس خبری در لندن روز سه‌شنبه پس از ختم سفرش به چین گفت که برای باز کردن مسیرهای ارتباطی نظامی با چین فشار آورده است. آقای بلینکن همچنین افزود که بسته کمکی جدید و قوی آمریکا به اوکراین را امروز چهارشنبه در کنفرانس در لندن اعلام خواهد کرد که هدف آن تشویق شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بازسازی اوکراین پس از تهاجم روسیه می باشد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 20 جون از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا برای حمایت از اوکراین در 4 سال آینده 50 میلیارد یورو فراهم کنند. اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این ذخیره مالی این امکان را مساعد می‌سازد تا واقعا حمایت مالی خود را با توجه به تحولات وضعیت در اوکراین تنظیم سازیم. کمیسیون اروپا میگوید که هدف از جمع آوری این پول کمک به تامین مالی کیف و پوشش هزینه های بازسازی فوری ناشی از تهاجم روسیه است. با گفته اتحادیه اروپا این پول ترکیب از کمک های بلاعوض، وام ها و بخشان برای رفع مشکلات مالی اتحادیه اروپا برای سالهای 2024 تا 2027 است که پس از پیامدهای همگیری و درگیری به وجود آمده است. مقامات اوکراین گفتند که 32 طیاره بدون سرنشین روسی را که صبح روز سه‌شنبه به منظور نشانه‌گیری اوکراین به پرواز درآمده بودند سرنگون کردند. اسوسییتد پرس به نقل از مقامات اوکراینی گزارش دادند که 35 درون به پرواز درآمده بود که بیشتر 32 آن در منطقه کیف سرنگون شدند. با گفته مقامات نیروهای روسی عمدتاً منطقه اطراف پایتخت اوکراین را در یک حمله شبانه با طیاره‌های بدون سرنشین که حدود 3 ساعت به طول انجامید هدف قرار دادند. سیستم دفاع هوایی اوکراین با تسلیحات پیشرفته متحدان غربی آن تقویت شده که میزان موفقیت در سرنگونی طیاره‌های بدون سرنشین و میزایل‌های روسیه شلیک شده به جانب اوکراین را افزایش می‌دهد. و تلاش برای یافتن تحت البحری سیاحتی که همراه با 5 سرنشین خود از یک شنبه 18 جون در اعماق اقیانوس اطلس ناپدید شده است همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز ارتباط با این تحت البحری که سیاحان سرعتمند را به دیدن بقایای کشتی مشهور تایتانیک می برد در آبهای عمیق سواحل کانادا قطع شده است. با گفته شرکتی که مدیریت این برنامه سیاحتی را به عهده دارد اکسیژن آنها پس از 96 ساعت یعنی اول روز پنجشنبه 22 جون به پایان میرسد. جان ماگر از گارد ساحلی امریکا روز سه‌شنبه 20 جون در مصاحبه تلویزیونی گفت که تلاش امدادگران در طول دوشنبه شب ادامه یافته و آنها دامنه جستجو را به آبهای عمیق‌تر گسترش دادند. سفر با تحت البحری سیاحتی شرکت اوشن گیت اکسپدیشن برای هر شخص 250 هزار دلار هزینه دارد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جهانیان روز سه‌شنبه در حالی از روز جهانی پناهجویان گرامی داشت به عمل آوردند که به گفته سازمان ملل متحد شمار پناهجویان در سراسر جهان به بیش از 110 میلیون نفر می رسد. در این حال با افزایش دیدگاه‌های منفی نسبت به پذیرش پناهجویان، ملل متحد خواستار اتخاذ اقدامات قوی برای بهبود وضعیت پناهجویان شده است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
علی آقا احمدی نام دارد و پس از طی کردن 11 کشور و راه‌ها و مسیرهای دشوار و طاقت فرسا، یک ماه پیش از مرز مکزیکو وارد ایالات متحده آمریکا شد. این جوان افغان پس از دریافت ویزه بشردوستانه برزیل، نخست خود را با خانم و کودکش به این کشور رساند و مسیر رسیدن به آمریکا را به پیش گرفت.
پیاده روی های بسیار طولانی وجود دارد و از همه مشکلتر موضوع چون غیر قانونی می آید و پلیس یک بهانه دارد. پلیس های کشورها بسیار فاسد است و در هر بهانه پول را می خواهد و اگر دستش به پول برسه هر چیزی که داشته باشه میگیره.
آقای احمدی که در یک مرکز پذیرش پناهجویان در شهر بوفالو ایالت نیویورک زندگی میکند میگوید که مهاجرت غیر قانونی تبعات منفی مختلف را در پی دارد و بسیاری از کشورهای میزبان مهاجرین خدمات ابتدایی را به مهاجرین غیر قانونی ارائه نمی کنند.
ما نه سوشال سکیوریتی گرفتیم و نه جواز کار و نه کدام سند دیگه که با بر اساس از او بتانیم کار کنیم یا از خدمات عامه استفاده کنیم.
اکثریت افغانهایی که پس از سقوط کابل و در یک سال اخیر به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدند با چالش های مشابه مواجه اند. آنان میگویند که روند سخت پذیرش مهاجرین غیر قانونی در امریکا بسیاری مهاجرین افغان را با بی‌سرنوشتی مواجه کرده است.
من متاسفانه در اینجا بسیار با مشکلات زیاد شخصا مواجه هستم، با کرای خانه با مشکل مواجه هستم، با مسائل غذا و خوراک که خوب است نسبتا بعضی نقاط های هست خیر است همکاری میکنه، ولی در مسئله کرای خانه، در مسئله این که مشکلات ما، همه ما مشکلات زیاد در افغانستان داریم، باید فامیل ملاتون را سپورت کنیم، حمایت کنیم، خود ما در اینجا زندگی خود مدیریت و منیج بکنیم، بسیار با مشکلات مواجه هستم.
برخی از افغانهای فعال در امور حقوق مهاجرین در نیویورک میگویند که این مهاجرین در حال حاضر نیاز به حمایت های جدی دارند.
من حس میکنم که باید نهادهای حقوق بشری، نهادهای حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان باید بتونه بر کنگره، بر سنا، بر نهادهای دولتی در آمریکا فشار بیارن که قانونی را بتونن تصویب کنن که یک حمایت های اولیه از پناهجویان تا حداقل تا بررسی پروندهشون صورت بگیره.
مهاجرینی که به شکل غیر قانونی وارد امریکا می شوند روند طولانی رسیدگی به دوسیه های پناهندگی را پشت سر می گذرانند و حتی بسیاری از این مهاجرین سالها منتظر تایید محکمه برای دوسیه های مهاجرتیشان می مانند. بیش از این برخی از مهاجرین افغان که از مرز مکسیکو به شکل غیر قانونی وارد امریکا می شدند به دلیل قوانین سختگیرانه مهاجرت های غیر قانونی از سوی دولت امریکا عازم کانادا می شدند، اما در اواخر ماه مارچ امسال کانادا و امریکا بر بازگشتاندن مهاجرین غیر قانونی توافق کردند و اکنون وارد شدن این مهاجرین به کانادا و امریکا دشوار شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سربستان به یکی از مسیرهای پر رفت و آمد پناهجویان و ویژه افغان‌ها روی هدف رسیدن به کشورهای اروپای غربی مبدل شده و اکثر پناهجویان افغان در سربستان از سوی رفتار نیروهای امنیتی آن کشور و همچنان عدم موجودیت خدمات به پناهجویان شاکی‌اند. ولی آریان که برای تهیه گزارش در مورد این موضوع به سربستان سفر کرده بود، گزارشی داره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
خسته و بی‌حال، تازه از راه دور رسیدند. دشوارترین راه‌ها را با خطرهای بسیار پیمودند تا به اینجا رسیدند. پشت درب اردوگاهی از مهاجران در منطقه اوبرانواز در حومه‌های بلگراد پایتخت سربستان به داخل، اما راهشان نمی‌دهند. کمپ اوبرنواز در نزدیک های بلگراد است، جایی که مهاجران با ورودشان به بلگراد میخواهند به این کمپ جا به جا شوند، و اما شمار زیادی از مهاجران اجازه نمییابند به داخل این کمپ بروند و مدت تا سفرشان به بخشهای دیگر اروپا جا گیرند. بیشتر جوانان و نوجوانان مسافران این راه دشوار هستند، چون سالهای پیش خانواده ها در این مسیر دلبسته چون این سفرهای پرخطر نیستند. اسدالله یکی از این جوانان است. در این پسانها از دانشگاهی در کابل فارغ شده بود و اما تیر روزهای زندگی ناگزیرش به مهاجرت می سازد.
از استانبول تا اینجا تقریبا 10-11 روز میشه که دراستیم، کلا دکو 10 دره در اینجاییم، کلا تونس خمر داخل نمونده که حساب نامه چیز کنیم دیگه. گفت شما باید منتظر باشین تا ساعت 7 بجه، 7 بجه باید مالون نیه که مورم اجازه میدنم در بهت ما به احتمال زیاد شاو امیج بیرون بمونیم بخیر. خیر بچات میایم شاو امیج میمونم.
کولاباری از قصه های تلخ از ترکیه تا به اینجا دارند، از گرسنگی، از شکنجه و لاتکوب پلیس ترکیه، بلغاریا و سربستان تا از بدرفتاری های قاچاقبران انسان در این راه. این مهاجران به گونه میانگین 10-12 شبانه روز دشوارترین راه ها را از ترکیه تا بلغاریا و سربستان پیاده می پیمایند.
چهار بار ردیمار شدیم دیگه، همین سال بلغاریا ما را گرفت دیگه، با سگت تو را میخورنن دیگه، مثلا تو کوپت میکنه هر چی که داری دیگه همه ازت وار میداره. والا به یه زحمت به یه سختی ما خودم رسوندیم دیگه تو سربیا که نگو. الان تو سربیان دیگه تو کمپ رسیدیم. اینجا دیگه چیزی نمیده دیگه، کارت نمیده.
این دو از ترکیه همسفر شدند. تا این دم هم دستگیر دشواری ها و خطرهای راه قاچاقی یکدیگر بودند. زخم های دشواری های این مهاجرت حکایت های تلخ بیقراری دارند. مرتضی محمدی 17 سال دارد. چند ماه پیش کمر سفر از غزنی به ایران و از آنجا به ترکیه و تا رسیدن به هدف اصلیش به آلمان بسته است.
گشنگی زیاد بود دور و سه روزه دیگه. اینجا هم که صبح آمادیم دیگه تونست کس تحویل نگرفته دیگه. بچه ها میگه که باید شب و تحویل میگیره دیگه. مریض هستیم خلاصه، پای ما گور هست دیگه. اوش دیگه کس که در داد ما نمیرسه دیگه، اوش نمیفهمون که مشکل است سازمان ملل از خود ما یا از کشور سوریه های دیگه.
مسئولان این اردوگاه از اداره مهاجرت سربستان اما میگویند که دیر شب برای شماری از این مهاجران اجازه ورود داده خواهد شد و برای ارزیابی های بهداشتی نیز آنان یک شب قرنطینه خواهند بود.
سربستان در سالهای پسین یکی از گذرگاه‌های اصلی برای مهاجرانی بوده است که می‌خواستند به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند و هنوز هم مهاجران تازه وارد زیادی به گونه غیرقانونی وارد سربستان می‌شوند تا از این مسیر به کشورهای اروپایی که مورد هدفشان است برسند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به اساس ارقام سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در دو سال گذشته 3.6 میلیون نفر افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف پناهنده شدند که از این میان 70% آنان به ایران پناهنده شدند. حامد پویا خبرنگار که بعد از سقوط جمهوریت به ایران پناهنده شده در مصاحبه با فوزیه احسان در مورد مشکلات و نگرانی های مهاجرین افغان در ایران توضیح داده است.
آقای پویا تشکر از وقتتان. لطفاً در رابطه با وضعیت افغانان مهاجر در ایران معلومات بدین. وضعیت مهاجرین افغان در ایران چگونه است؟
وضعیت مهاجرین کسی که شما میدونین و دیگران هم در جریان هستن، وضعیت مهاجرین روز به تشنج میپیونده و در حال بحرانزاست و بحرانی که بین تشنج بین دو کشوری که صورت گرفته به خاطر مرز و به خاطر آب خیلی مشکلات ایجاد کرده و خیلی بحث برانگیز است. این خودش به تمام مهاجرین یک مشکل عمده تلقی میشه.
همین مشکلات عمده که گفتین چی است که مهاجرین در ایران با او مواجه هستند؟
مشکلات عمده در ایران این است کسایی که فاقد اسناد هستند، اسناد مدرک کافی ندارند. کسایی که فاقد اسناد هستند، فاقد پاسپورت هستند، نمیتونن به شرکت ها، به جاهای کارگری، به مغازه ها کار بکنن. اینا خودش البته اقتصاد اینا را ضربه میزنن، اقتصاد اینا ضعیف میشن، اینا هم اکثرشون به افغانستان پول روان نکنن. این خودش یک مشکل عمده به تمام مهاجرین در ایران است.
مهاجرینی که کار میکنن هم تعقیب میشن توسط پلیس در ایران؟
بله، مهاجرینی که در ایران مدرک ندارن، مدرک کافی در دسترسشان قرار نگرفته، فاقد اسناد هستن، از طریق پلیس هم تعقیب میشن و ایدهشان بازجویی میشه از پیششان و به ایدهشان هم بکن و اونا البته فرا خوانده میشن و برده میشن به کلانتری و در اینا را دیپورت میکنن به سمت افغانستان اسلام قلعه.
آیا شما معلومات دارین که مهاجرین از ایران اخراج شده باشن از دوستانتان فامیلا؟
بله من چنین آمار دارم. خودم شخصا بالای بخش مهاجرت کار کرده رسیم. دوستای ما را بعضی از کفار از خط میترو گرفتن و در حال تردد گرفتن و ایده دوستانم از مکان کارشون گرفتن و دیم که از طرف شب میخواستن برن بعد از خط برن سودا بگیرن به خاطر غذای شب رو اونا را هم از جریان را گرفتن با خود بردن پلیسا گرفتن و اینا اخراج اجباری از ایران شدن.
یعنی فشارها بعد از تنش‌های مرزی و تنش‌ها بر سر آب افزایش یافته یا قبلا هم این فشارها بود؟
قبلا این فشارها بود، البته بسیار در حدی بسیار کم بوده و اونقدر در مرزهایی که با افغانستان مرد از ولایت‌های ایران همجوارش اونا قدر مشکل داشتن از اونجا میگرفتن کودکان اطفال اینا دیپورت میکردن. داخل ایران قدر مشکل نبود، برای فعلا سر تا سر ایران مشکل زا شده بعد از تنش بین دو کشور.
آیا افغانان در ایران زندانی هم هستن؟ معلوماتی داریم؟
بله بله، افغانان زندانی در ایران خیلی زیاد هستن. چند قبل هم بعد طالبان با گروه طالبان تبادله کردن این زندانی های افغانستان، زندانی که در افغانستان در ایران بندی بودن با گروه طالبان تبادله شد و اونا را اعزام کردن به افغانستان.
مشکلات عمده دیگری که فعلا افغان ها در ایران با او مواجه هستن غیر از مسئله اخراج اجباری چیست؟
مشکلات بله، غیر از مسئله اخراج اجباری، اعلامیه که از طرف حکومت ایجاد گفتن افغانیایی که ادبایی که فاقد اسناد هستن، فاقد مدرک هستن، به هیچ شرکت، به هیچ مغازه های اینا سرکار نگیرن. اگر هر شکونه که اینا بالای سرکار میگیرن میشن و شخصا اونا مؤاخذه میشن و اونا را جریمه میکنن.
آیا در بین کسایی که اخراج اجباری میشن زنان و اطفال هم هستن؟
البته ما آمار دقیق از خود تهران دریافت نکردیم، از اصفهان و ولایت‌های دیگه هم همجوارش هم دریافت نکردیم بین اخراجای اینا اطفال بوده باشن. اما بله، قسمت مرزی که وارد کسای افغانایی که مشکل دارن از افغانستان وارد ایران میشن، قسمت های ولایت های کرمان، سیستان و بخش بلوچستان و همچنان اصفهان گیرمی هستن، بخش شیراز اینا را اگر کودکان هم در بین اینا از اطفال هم هست و فامیل ها هم هست، مرد ها هم هست، اینا را دیپورت اجباری میکنن، همه شان را دیپورت اجباری میکنن.
مهاجرین هم، مردان مهاجر را تنها از جاهای کار و بیرون دستگیر میکنن یا در خانه هایشان هم تحت تعقیب قرار دارن؟
نه خیلی تاصله نخوان کار ندارن، اما از جاهای دیگر با پلیس سر بخورن و هم پلیس تعقیبشان بکنن اونا دستگیر میکنن.
شما پیشتر از مشکل ازی گفتین که اگر مهاجرین اسناد اقامتی نداشته باشن با کارت‌های بانکی ما مشکل دارن، با کارت‌های تلفن، پس شما چیگونه ای را فراهم میکنین در حالی که اسناد قانونی ندارین؟
دوستایی که اسناد هستن، مدارک کافی ندارن، پاسپورت و یا هم کارت اقامتی یا کارت شغلی اینجا ندارن، با مشکل سیم کارت، با مشکل کارت بانکی و با مشکل البته گرفتن خانه یا اقامه خانه و یا هم اجاره خانه دچار هستن. اینا را باز اینا و البته از طریق میگیرن، کسایی که مثلا با پاسپورت آمدن یا از طریق ازو میگیرن و یا هم از طریق کارشان، و بعد از اینکه اعلامیه نشر شده حتی سایبکاران با اینا مشکل باشن پیدا کردن، معاش اینا را کم میدن و بعد اوقات بعد اونا جاهای دیگه کار میکنن باهاشون خیلی ظلم صورت میگیره، تو موسی واسهشان کار میکنه، پولشون هم داده نمیشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در صدد آن است تا مشارکت فزاینده دفاعی میان ایران و روسیه را برملا و مختل سازد. روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار بر اوکراین تا حال صدها درون یا تیاره بی سرنشین از ایران دریافت کرده است که از آن برای انجام حملات بر زیربناها و کشتار غیر نظامیان اوکراینی کار گرفته است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، با نشر بیانیه کتبی گفته است به نظر می رسد که مشارکت نظامی روسیه ایران در حال عمیق شدن است. کربی گفت ما معلومات داریم که روسیه مواد لازم برای ایجاد کارخانه تولید وسایل هوایی بدون سرنشین یا درون را در داخل روسیه از ایران دریافت کرده است. این کارخانه اوایل سال آینده به گونه کامل فعال شده می تواند. قصر سفید تصویری از یک ساحه صنعتی مربوط به یک کارخانه را که در شرق مسکو موقعیت دارد نشر کرده است. روسیه به تهران همکاری غیر منتظره دفاعی به شمول فراهم آوری میزایل ها و سیستم های الکترونیک و دافع هوا را پیشکش کرده است. او گفت به شمول شریک ساختن معلومات با مردم، تمام ابزار دست داشته ایمان را به کار می بندیم تا این فعالیت ها را برملا و مختل کنیم و ما آماده کار بیشتر در این زمینه هستیم. به تاریخ 9 جون وزارت خارجه، تجارت، عدلیه و مالیه ایالات متحده مشورتی را در مورد فعالیت‌های مرتبط به صنعت تولید وسایل هوایی بی سرنشین ایران نشر کردند. کربی چگونگی این اقدام را در مصاحبه با صدای آمریکا تشریح کرد. او گفت می خواهم اطمینان حاصل کنم که نهادهای خصوصی به ویژه شرکت‌های تکنولوژی این خطرات را درک کنند که محصولات آنان احتمالاً در دست ایرانی ها بیفتد و از آن برای تولید درون های ایرانی کار گرفته شود. در این صورت از آن برای کشتار مردم بیگناه اوکراین کار گرفته شده می تواند. پس هدف از این مشورت این بود تا درک کرده و براوندها و مقررات خود نظر افگنند. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد همکاری فزاینده نظامی میان روسیه و ایران ابراز داشته و گفته است که اقدامات دو کشور فیصله نامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می کند. این فیصله نامه کشورها به شمول اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را از انتقال چنین تسلیحات از ایران منع می کند. سفیر تامس گرینفیلد گفت نیاز فوری است تا به تقاضاهای جامعه بین المللی مبنی بر تحقیق این تخطی ها پاسخ شود. این کار منجر به نجات جان انسان ها می شود. ایالات متحده با کار با شرکای خود ادامه خواهد داد تا چنین فعالیت های بی ثبات کننده را برملا و مختل کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ترکیه بیش از هر کشور دیگری در جهان میزبان پناهجویانی به شمول بیش از 3 میلیون سوری است که از جنگ داخلی فرار کردند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش را در این مورد تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی جزئیاتان را تقدیم می‌کند.
بسیاری از پناهجویان سوری که به ترکیه فرار کردند چیزهای بیشتر از خانه و کشور خود را از دست دادند. سمیر 18 ساله نه تنها کشورش را از دست داده بلکه پدر و مادر و 4 خواهر و برادرش را در جنگ داخلی کشورش از دست داده و پاهایش را نیز از دست داده است. اما میگوید امیدوار است روزی بتواند دوباره راه برود و قدم بزند.
در همه چیز به من زیاد کمک کردند. شکر خدا همه چیز خوب است. روزانه با اعضای مصنوعی یک کمی تمرین میکنم و با پیشرفتم اعضای مصنوعی جدید دریافت خواهم کرد. آهسته آهسته قدم برداشتن و آغاز خواهم کرد.
مرکز ساخت اعضای مصنوعی بدن استانبول توسط بنیاد کمک های بشردوستانه ترکیه و همچنین انجمن بین المللی دکتران را اندازی شده است.
به خصوص در سوریه تعداد زیادی از افراد دارای قطع اعضای بدن مانند دست و پا می باشند و سوختگی های ناشی از بم های بشکه‌ای نیز آزمون های بزرگ برای ما ایجاد کرده است. ما با حدود 2045 نفر که قطع عضو داشتند خدمات ارزانی کرده ایم و تقریبا 4000 اعضای مصنوعی ساخته ایم.
زمین لرزه های مرگبار ماه فوریه در ترکیه و سوریه کار این مرکز را بیشتر ساخته است، زیرا بسیاری از افراد در این فاجعه دست و پای خود را از دست دادند. ترکیه میزبان بیش از 3 میلیون بیجو شده های سوری و تعداد زیادی از عراقی ها و افغان ها است. احساسات ضد پناهندگی و مهاجرت در این کشور نیز در حال رشد است.
مشکلات اجتماعی از ورود تعداد زیادی از پناهجویان می تواند به وجود آید. مشکلات اقتصادی اخیر در ترکیه نیز بر آن اضافه شده است.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری مهمه، رقبای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان وعده دادند تا میلیون ها پناهنده سوری را دوباره به کشورشان بازگردانند. تحلیلگران میگویند که پیروزی اردوغان نه تنها برای پناهندگان بلکه برای اتحادیه اروپا که به ترکیه برای میزبانی از پناهجویان پول میدهد خیال راحت میدهد، چون توافق ماندن پناهندگان در این کشور برای رهبران اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد. اما آقای اردوغان که احتمالاً نگران ناراحتی مردمش در مورد پناهجویان است، حالا متحد شده است که ساخت خانه ها را در مناطق تحت کنترل مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه افزایش دهد تا بازگشت 1 میلیون سوری به کشورشان را آسان سازد. این که چه تعداد این پیشنهاد را قبول خواهند کرد با گذشت زمان دیده خواهد شد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های پشتو و دری ما ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.